من همینطور که قبلا اشاره کردم حزبی درست شد به نام حزب جمهوری اسلامی و تفکر مؤسسان اون حزب این بود که از تجربیات دو سه رویداد پیشین قبل از اون عمدتاً تجربه مشروطیت و تجربه ملی شدن نفت باید بهترین عبرت رو بگیرن و اجازه قصب به قول خودشون اجازه قصب انقلاب رو ندند. منظورش این بود که در انقلاب مشروطیت معتقد بودن که رهبری انقلاب به وسیله روحانیون بود، ولی این غیر روحانیون بودن که به اصطلاح گوی سبقت رو بردن و روحانیون رو منزوی کردن و هر کاری که دلشون خواست کردن.
بله.
و نهضت ملی شدن نفت هم معتقد بودن که این آیت الله کاشانی بود که نقش اساسی رو بازی کرد، ولی به مقام ایشون توهین بسیار شد، ایشون کنار زده شد. مصدق لیبرال کتشلواری پوکلچراواتی و جبهه ملیچیای شبیه ایشون برنده شدند. فرصتی است که ما از این تجربیات تاریخی درس بگیریم و این دفعه مواظب باشیم که روحانیتی که این حرکت رو تا به اینجا رسونده اهرم‌های کنترل قدرت رو از دست نده و هرچه بیشتر تونست کنترل رو بر همه حرکات جامعه بیشتر بکنه.
جناب غربی، این مسئله عوامل مؤثر در نهضت ملی ایران که آقای کاشانی و جمعی از دوستان دستن در کارشون بودند، نه فقط ازش صحبت میکنن بلکه در کتابهای درسی و در مدارس هم تدریس میکنن.
بله، از تقریبا از سال 1660 به بعد کتاب‌های درسی در مسیر خاصی تا اون موقع نه، ولی از وقتی که تسلط کامل به قول خودشون مکتبی‌ها برقرار شد، از اون زمان به بعد کتاب‌ها هم عوض شد به همت همین آقای رئیس مجلس فعلی به خصوص، و شیخ فضل الله نوری تبدیل شد به شیخ شهید و مثلا یکی از قدیسین مشروطیت و آیت الله کاشانی و بسیاری مسائل تاریخی عمدن تحریف شد و همچنان ادامه داره. البته در زمانه ای داریم زندگی میکنیم، همینطور که در مقدمه صحبتم گفتم، در زمانه ای داریم زندگی میکنیم که این تمهیدات کمترین اثر رو دارن. ما دیگه در دوران زندگی نمی کنیم که یک نامه، یک پیج، سه روز، چهار روز وقت لازم داشته از شهری به شهر دیگه بره.
بله.
ما در زمانه زندگی می کنیم که یک مطلب بزرگ به اندازه یک کتاب، به اندازه یک روزنامه، با فشار دادن یک انگشت در عرض چند لحظه از گوشه ای از جهان به گوشه دیگر منتقل میشه. شاید در صحبت‌های پیشینم گفتم.
بله.
در نوم چامسکی، چهره بسیار معروف دنیای روشنفکری در آمریکا، در MIT سخنرانی میکنه و روز بعد سخنرانی ایشون همراه با یک ایمیل از تهران به دست من میرسه. این یعنی نمود یک انقلاب به شدت عظیم ارتباطات در یک همچین فضایی که زندگی میکنیم. اون تمهیدات کمترین اثر رو داره و نسل جوانی که نزدیک به 60-70% جامعه امروز ایران رو تشکیل میدن که با اون نوع کتاب ها آموزش دیدن، امروز کمترین باور رو به اون مطالبی که در اون کتاب ها هست دارن. و هر حال برگردیم به اصل مطلبمون. ما اندکی بعد از تشکیل حزب جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان هم تشکیل شد و بسیار طبیعی بود همچنان که احزاب مختلف، اونایی که از قدیم بودن فعال شدن، اونایی که نبودن تشکیل شدن. و یادمون هست که جلوی دانشگاه تبدیل شده بود به هاید پارک کورنر، مثل هاید پارک لندن.
بله.
هر کسی چهارپایه ای داشت و چادری زده بود، کتابهاشو میفروخت و یا سر روی چهارپایه به اظهار نظرهای سیاسی میپرداختن و عده‌ای با هم درگیر می‌شدن. این چهره‌ای بود که در اون روزگار ما شاهد بودیم. البته شاید برای بعضی ها اون چهره ها نامطلوب بود، اون منظره ها نامطلوب بود، ولی به لحاظ ما نوید روزهای بسیار زیبایی رو میداد که ما وارد جامعه‌ای داریم میشیم و در فضای زندگی خواهیم کرد که در اون فضا هر کسی اندیشش رو به راحتی میتونه بیان بکنه و اونی که داور نهایی هست خردورزی آدمیانه، یعنی برخورد اندیشه ها خواهد بود به جای برخورد مشت ها و یا برخورد گلوله با تن، و در این برخورد اندیشه داور نهایی خردورزی آدم ها خواهد بود. این باور ما بود و پای این هم ایستادیم و پافشاری کردیم.
دلایل قوی باید و منطقی
دقیقاً این
رگ‌های گردن به حجت
ملتی که در نگاه طولانی 2500 سال انسان حساب نشده بود و در مقطع کوتاه‌تری در 50 ساله قبل از انقلاب، اخیر قبل از انقلاب، به هیچ شمرده شده و به هر نحوی زبانش رو بستن، جلو دهنش رو گرفتن و هیچ وقت فرصت برخورد اندیشه نداشته. همیشه اندیشه با مشت آهنین و سرنیزه و زندان پاسخ داده شد میشد. طبیعی بود که چنین مردمانی در ابتدای کار یک مقدار زیاده روی بکنن، یک مقدار بی صبری نشون بدن، مثل آتشفشانی که تازه دهان باز کرده منفجر شن. اینها رو ما همه جا میدیدیم، ولی امید این بود که به مرور زمان وقتی که این دوها خالی شد، وقتی که فشارها بیرون ریخته شد، آرامش به همه دست بده، در نتیجه فقط حاکمیت اندیشه برقرار بشه.
کامل.
هر حال در میانه این مکار بازار فکرها و اندیشه ها و کتابها و احزاب و گروهها، یکی از اونها هم که مطرح بود حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان.
بله.
این حزب همینطور که اشاره کردم زیر رهبری آیت الله شریعت مداری شکل گرفته بود، ولی اون چه که توجه من رو به شدت جلب میکنه این هست که در این ادبیات جدیدی که از طرف حرکت های شوونیسم ترکی من دارم میبینم، اصرار فراوانی است که میخوان در این جریان یک با رگه‌هایی از ملیگرایی، نه به مفهومی که ما معتقدیم، خلقی آذربایجانی ترکی ازش پیدا بکنن.
جناب قرعوی، اصلا آیا خود آیت الله شریعت مداری این چنین اندیشه‌ای داشت، چنین تفکری رو داشتش ایشون؟
سوال بسیار جالبی است. امیدوارم شنونده ها اینو دقت کنن. آیت الله شریعت مداری مثل هر مجتهد دیگه‌ای، دغدغش، دلشورش، اولویت‌هاش مذهب بود.
بله.
یادمون نره که در این دوران 20 و چند ساله بعد از انقلاب در رابطه با ملت، ملیگرایی اگر فحش داده نشده، کمترین مقدار ممکن بهش پرداخت شده. اخیراً که می‌بینیم مسئله هسته‌ای اینقدر سر صدا ایجاد کرده به دلایل دیگری که البته ربطی به ملی‌گرایی نداره، می‌بینیم که مرتب کلمه ملت ایران مطرح میشه و مسئله مرز مطرح میشه، مسئله ایرانیت مطرح میشه، غرور ملی مطرح میشه. هیچ کدوم از اینها در مخیله هیچ مجتهدی نمی‌گنجید و نگنجیده. شما از هیچ کدوم از این مراجع مسئله به نام ملیگرایی، اعتقاد به مرزی که مرز فیزیکی که بین دو ملت وجود داشته باشه پیدا نمی کنید. این به مفهوم این نیست که بگم اونها دشمن ملیت بودن، ولی اولویت هاشون، دغدغه هاشون ملیت نبود، دغدغه هاشون، اولویت هاشون مذهب بود. در این سوالی که شما کردید پاسخش رو باز من به عنوان یک منبع دست اول میتونم بگم.
کاملا.
در یکی از این ملاقات هایی که من اول این توضیح رو بدم که آیت الله شریعت مداری در تابستون ها معمولا به مشهد میرفتن و به اون زمان به حالت اعتراض به اونچه که میگذره خود زودتر به مشهد رفتن و من برای مذاکره به مشهد رفتم. در اون ملاقاتی که با ایشون و فرزندشون حضور داشت ما داشتیم، ایشون به کرات تلفن هایی می شد و پسر ایشون جواب می داد، می گفت حضرت آقا از فلان شهر، از فلان جاست. ایشون چندین بار به تکرار به من گفتن که ببینید من مقلدینم در بحرین هستن، در کویت هستن، در خوزستان هستن، در تهران هستن و در آذربایجان هستن. و این واقعیتی بود که من قبول داشتم، میدونستم.
بله.
یعنی اینکه در مخیل ایشون مرزی به نام قوم خاصی یا منطقه خاصی وجود نداشت. شیعیان بحرین تعدادی مقلد ایشون بودن، شیعیان کویت مقلد ایشون بودن، در خوزستان ایشون مقلد داشتن، همچنان که آیت الله گلپایگانی در استانهای مرکزی ایران مقلد زیاد داشتن، همچنان که آیت الله خویی که خودش هم آذربایجانی بود اما ساکن نجف بود، ایشون مقلدین بسیاری از در تهران داشتن.
داره.
و یادمون نره که بدنی بازار تهران و بسیاری از انبوهی از غیر آذربایجانی ها در شهرهای مختلف ایران به خصوص در این سالهای اخیر مقلد آیت الله خویی بودن.
بله.
خویی هم از اسمش پیدات من خوی بوده، یعنی خوی آذربایجان، ولی همچنان که آیت الله خویی که در نجف نشسته بود هیچ بحثی فحصی راجع به ایرانیت که چه از کنم تا برسد به آذربایجانیت نمی کرد، آیت الله شریعت مداری هم در این رابطه هیچ دغدغه ویژه‌ای نداشت.
جناب قرری، در همین حالا هم آیت الله سیستانی رو داریم.
دقیقاً مثال خیلی خوبی زدید. آیت الله سیستانی در نجفه، در حالی که سیستانیه و فارسی هم حرف میزنه، عربی هم خیلی خوب حرف میزنه، ایشون به عنوان بزرگترین رهبر مذهبی عراقی هاست و خوشبختانه تونسته از اشغال عراق به بعد اعتبار بسیار بالایی کسب بکنه، مواضع بسیار قابل ستایشی که در دفاع از دموکراسی ایشون نشون داده و بعد هم مواضع بسیار مترقی که در رابطه با جلوگیری از برخوردهای قومی ایشون اتخاذ کرده، ایشون سیستانی هست. و تنها چیزی که به مخیله ایشون نمیرسه این هست که راجع به ملیت ایرانیت حرف بزنه، و میدونیم که اگر ایشون در این حرکت‌هاش سر سوزن عرق ویژه ملی نشون میداد، آمریکایی‌ها اونو راحت نمی‌ذاشتن.
کاملا درست.
یعنی واقعا این آنچنان ایشون جذب فضای جامعه عراق هست که عراقی عرب و غیر ایرانی تمام کمال دلش و مغزش و ایمانش رو به دست ایشون سپرده و ایشون هرچی بگه معمولا اونجا مفترض تا هست.
بله.
و میپذیرند و بیشتر نفوذ رو داره، که نفوذ ایشون رو خود دوست و دشمن، مخالف و موافق همه پذیرا هستند.
بله.
برای یه مثال دیگه من میزنم، آیت الله شریعت مداری آذربایجانی بود، تبریزی بود، طبیعتا این عرق در همه جای ایران وجود داره. یادمون باشه که در انتخابات 8-9 سال پیش که ناطق نوری رقیب خاتمی بود، در استان مازندران یادتون هست که در سرتاسر ایران با معدل 62% به 30% رأی ها تقسیم شد، یعنی خاتمی 60% ایشون 30%. ولی تنها جایی که اون زمان در نتیجه انتخابات استثنا بود منطقه بابل عامل نور بود، یعنی مازندران، که ایشون از نور مازندران هست.
بله.
و در این انتخابات اخیر که کروبی کاندیدای ریاست جمهوری بود، یادمون نره که بیشترین رأی رو ایشون از لرستان آورد، یعنی لرستانی ها به ایشون که از اون منطقه بود رأی بیشتر دادن، همچنان که اصفهانی ها به دکتر معین رأی بیشتر دادن.
بله.
همچنان که در اردبیل و پاری از شهرهای آذربایجان اون آقای رئیس تربیت بدنی سابق که کاندیدا بود به ایشون رای دادن.
بله.
و بله خدمت شما هستند که
هوای بچه محله رو داشتند.
دقیقا این عادت همه نه فقط عادت ماست، در آمریکا آرکانزاس یا به کلینتون بیشتر رای دادن.
بله.
با اینکه فکر میکردن به قول شما بچه محلشونه، به قول معروف ایشون از همون منطقه هست، چون قبلا فرماندار اونجا بود.
بله و همینطور آقای بوش در
آسیا به بوش بیشتر رأی دادن، درصد رأیش در تکساس خیلی بیشتر بود، همچنان که در فلوریدا هم که برادرش فرماندار اونجا از رأی بسیار بالایی آورد. این همه جای دنیا هست، این گرایش ها هست که نه تکساسی ها فکر میکنن خلق تکساس وجود داره، نه لرستانی ها فکر میکردن که خلق قهرمان لرستان وجود داره، و نه مازندرانی ها به خاطر خلقیت مازندرانی به ناطق نوری رأی بیشتر دادن.
بله.
توجه ها این التفات عنایت در رابطه با محلی بودن همه جای جهان مرسوم، ایرانی ها هم این رسم دارن.
احساس منطقی در نزدیکی.
در نتیجه توجهی که مردم آذربایجان به آیت الله شریعت مداری میکردن از نوع توجهی بود که مثال زدم، هیچ نوع و به صورت ترند مخصوصی در اونجا نبود. با توجه به اینکه سالهای بسیار طولانی پیش آیت الله شریعت مداری در تبریز مدرسه طالبیه درس میداد و از اون زمان که به قم رفت تا زمان آیت الله بوجردی که همه مجتهدین دیگه ساکت بودن، تا بعد از فوت ایشون رساله هاشون رو دادن بیرون، طبیعتا در محل معمولا مجتهدین نماینده هاشون برای یافتن مقلد بیشتر میفرستن که ایشون هم این کار کردن. شهرهای مثل مراغه و آذرشهر و بخشی از تبریز بسیار علاقه من بودن، بسیار مقلد ایشون بودن، هیچ تردیدی نیست. تعداد درصد مقلدین ایشون در اون منطقه از بخش‌های دیگر ایران بسیار بیشتر بود. این واقعیت است که همه ما می‌دونیم و قبول داریم. اما اون چیزی که در مخیله، یعنی تهمت بزرگ به آیت الله شریعت مداری که بگیم ایشون در اندیشه حرکت ملی بود، در اندیشه جریان ملی‌گرایی آذربایجانی بود، در رابطه با اعلامیه‌ای که ایشون پیش از انقلاب صادر کرده بود که هنوز همه اونها موجوده و راه دوری لازم نیست بریم تا اونها رو ببینیم، مواضعه ایشون در برای ایران بود، همچنان که بعد از انقلاب هم که حزب درست کردن باز هم مواضعهشون در رابطه با مسائل ایران بود.
بله.
و منتها بعد از مدتی که از تأسیس حزب گذشت، حرکت عمده حزب، حزب که به اختصار بعدن شد حزب خلق و مسلمان، حرکت عمده حزب که باعث شد طرفداران بیشتری رو جذب بکنه، مخالفتش با اصل 110 قانون اساسی پیشنهادی بود که هنوز به تصویب مجلس خبرگان و رفراندوم قانون اساسی نرسید. بله خدمت شما هست شد که اون زمان بود که ما شاهد بودیم که در حتی در رسانه های کسانی که ادعا می کنن که حرکت ملی آذربایجان رو دنبال می کنن هست که گروه های چپ، گروه های دموکراتیک ملی، گروه های ملیگرا و کاملا غیر آذربایجانی در زیر این به اصطلاح خیمه حزب خلق و مسلمان جمع شده بودند.
جناب قربی،
بله.
اگر اجازه بفرمایید، این حرکت ملی آذربایجان رو که خب دوستان حتما مفهوم ملی رو به خوبی آگاه نیستن و به عمد یا اشتباه این غلط رو به کار میبرن، بیشتر اگه بخوایم توضیح بدیم، یه حرکت ناسیونالیستی قومی است، نه یه حرکت ملی آذربایجان.
بله بسیار متین گفتید. ما در صحبت‌های گذشتم شاید اشاره کردم.
حتما. بله.
یکی از موفقیت‌هایی که این جناح تونستند تو این آشوب‌های در رابطه با سوسک به دست بیارن، طرح همین کلمه بود که بعضی از نویسندگان تهران نشین هم که آذربایجانی نیستن ندانسته همین رو تکرار کردن و اون همینه که چیزی به نام حرکت ملی آذربایجان، حتی اونهایی که به شدت پایبند تمامیت ارضی ایران هستن هم ندانسته این کلمه رو تکرار کرده.
بله.
همینطور که شما اشاره کردید، حرکت ملی این حرکت به اصطلاح ساب نشنالیستی، ساب ناسیونالیستی،
بله.
یعنی همون طبقه بندی استالینی که در صحبت های گذشتم گفته بودم هست.
کاملا.
فراموش نکنیم همینطور که اشاره کردم، این تئوری بر این مبناست که ایران یک کشور کثیر الملل است و این ملت های مختلف هم که به شکل موزاییک دور هم جمع شدن و چیزی به نام کنفدراسیون مانندی به نام ایران درست کرده.
بله.
که اگر ما به اندازه یک جو انصاف با یه چند گرم دانش تاریخی داشته باشیم، پاسخ این مطلب به خوبی در صفحه های یکی دوتا نه هزار هزار تاریخ داده شده.
بله.
که این عین دروغه و واقعیت این است که ما چیزی به نام یک مجموعه موزاییکی به هم چسبانده شده کثیرالملل در ایران نداریم. این پسمانده تفکر چپ در ایران بوده، بیشتر چپ ها در ایران این فکر رو تبلیغ کردن،
بعدم راستا فعلا،
و حالا راستای خیلی افراطی، یعنی سوپر راستا الان.
بله.
بیشتر به این تبل میکوبن.
بله.
اون ارثیه چپ هاست که به دست اینها رسیده. اونجا قبوله که در اتحاد جماهیر شوروی 18-19 ملت اساسی و چندین ملت فرعی و اقوام و قبیله های مختلف بود که استالین به ضرب زور گلوله و زندان اعدام، رژیمی که از بجز جنگ دوم به اعتبار روی مدودوف در کتاب معروف در دادگاه تاریخ 25 میلیون نفر از شهروندان رژیم خودش کشته، که میدونیم که خروشچف 12 میلیون رو در کنگره 22 حزب کمونیست بعد از استالین قبول کرد، و اگر 25 هم ما نپذیریم، خود 12 میلیون در روی 1 میلیونش هم جنایت فراموش نشده،
یک نفرش هم بعد.
به این قیمت یه چیزی، کلیتی واحدی به نام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ساخت که دیدیم که به مجرد پوسیدگی از درون و فشارهای بیرون چگونه مثل یخ در برابر آفتاب وسط آسمون تابستان آب شد، و ما 15 تا جمهوری پیدا کردیم که الان با چند تاش ما همسایه هستیم.
کاملا.
در حال این کلمه که گفتی، ولی این کلمه رو سعی میکنن، اصرار میکنن که جا بندازن.
بله.
من امیدوارم که شنوندگانی که این مطالب رو میشنوند و در نهاد اونها داوری درست و در نهادشون انصاف هست، توجه به این نکته بکنن و در چنین دامهایی نیفتند. ما در ایران یک ملت داریم با گویش های مختلف. ما کردها رو داریم به زبان کردی، آذربایجانی ها که زبانشون در چند صد ساله اخیر به ترکی تغییر کرده، و بلوچ ها رو داریم، و در گیلکی ها رو داریم، اصفهانی ها لهجه به اصطلاح زبان فرعی خودشون رو دارن، مازندرانی ها همینطور، با این تفاوت های گویش رو داریم. اما دست آخر وقتی که شما به صفحات تاریخ رو ورق بزنید، میبینید که آبشخور همه ما یکیست و همه ما ایرانی هستیم، و در این گفتار هم مسئله ارزشی مطرح نیست، ادعای برتری نسبت به هیچ کس وجود نداره. ترک ها هم از ملت های جا افتاده جهان هم. همچنان که ما به همه ملت ها احترام میذاریم، به ترک ها هم احترام میذاریم. ایرانی ها هم سهم بسیار بزرگ و گزافی در ساختن تمدن بشری ایفا کردن، اونها هم احترام خودشون رو دارن. بحث ما یکیش جدا کردن سره از ناسره و نشون دادن واقعیت هاست.
بله.
دوم سعی ما بر این هست که طلاهایی که سر راه ملت گذاشتیم ایشا رو نشون بدیم که شاید جوانهای ما به ویژه در این انشاءالله به امید خدا در این طلاها نیفتند. بشر تجربیات به شدت وحشتناکی از این نوع منازعات داره. در صحبت گذشتن گفتم وقتی که ما صحبت از این نوع قوم و قبیله گرایی میکنیم عملا یک حرکت ارتجایی میکنیم، گرچه طرحاتی بنویسیم در سایت همون بگیم این پست مدرنیست حرکت ما، اینها مزخرف بیش نیست و ممکنه با چند تا کلمه و ترمینولوژی علمی رو قرض بگیریم به کار ببریم، ولی واقعیت رو عوض نمی کنه. ما میدونیم که وقتی که من هم اتفاقی که در بالکان افتاد، در بوسنی و هرزگوینا، در کوزوو ما شاهد بودیم، وجدان بشر این جنایات رو هرگز فراموش نخواهد کرد. انگینی بزرگی که در وجدان بشر هست همچنان خواهد بود، که همین این روزها میدونیم که در دادگاه لاهه دو تا از جنایتکارانی که در اون کشتار 8000 نفره شهر سربنیکا محاکمه میشن رو ما این روزها خبرهاشو میگیریم. اینها یادمون هست که کوچک و بزرگ همه رو جمع کردن جنس مذکر، یعنی پسر بچه 6-7 ساله تا پیرمرد 70-80 ساله رو از مسلمان ها رو جمع کردن، حدود 8000 نفر، و همه اینها رو به رگبار بستن صرفا به خاطر اون که اونها صرف نبودن و مسلمان بودن. و شبیه این ویگان که تصمیم گرفتن نزدیک به 30000 زن و دختر بچه های 7-8 ساله کلاس اول دوم دبستان رو به قول خودشون به اینکه اختیار رو پدر مادرها داده باشن تجاوز کردن. اینها صفحات تاریک غم‌انگیز بشره که به این زودی فراموش نخواهد شد. یا شبیه مثال وحشتناکتر این در آفریقا اتفاق افتاد، اگر یادمون باشه در سال به نظرم 1993 بود، 1994، که در بروندی و رواندا یادمون هست که دو قوم توتسی و هوتو به جان هم افتادن، که این هوتوها توتسی ها رو و هوتوهای لیبرال رو در حد روایت از سازمان ملل بین 800000 تا بیش از 1,000,000 کشتار قبول داره. که صرف با نهایت خشونت وحشیگری تنها به خاطر اینکه تو از نژاد من نیستی کشتن. و بازم چون اینو گفتم این خاطره رو دلم میخواد بگم با شنونده ها در میون بذارم. جالب اینجاست که در همون زمان که این اتفاق میخواست بیفته خبرها میرسید که تنش بالا گرفت و این قبیله ها دارن حرکت میکنن و در حال زد خود هستند، ما به سوی یک فاجعه میریم. در اون زمان آنتونی لیک مشاور امنیتی کلینتون بود در آمریکا. اون گزارش داد به رئیس جمهور و شورای امنیتشون که یک فاجعه ای در شرف وقوعه، ما داریم میریم، ما به سوی یک فاجعه نسل کشی داریم حرکت میکنیم که ابعادش بسیار وسیع خواهد بود، بهتر همین حالا جلوش بگیریم. اما تحلیلگران آمریکایی وقتی که بررسی کردن دیدن در رواندا و بروندی هنوز نفت کشف نشده، در اونجا الماس و طلا هم وجود نداره و در کوتاه مدت هیچ منافعی برای آمریکا اونجا نیست. در نتیجه نشستن و تماشا کردند و گذاشتن اون نزدیک 1,000,000 نفر در اونجا کشته بشه. این رو مخصوصا میگم که عزیزان من توجه کنند به استدلال هایی که وقتی که 3 سال پیش قرار بود با عراق حمله بکنن مقایسه کنیم. همچنان که همین حالا با تمام تلاششون سعی میکنن جلوی آتش بس رو در رابطه با جنایاتی که در بیروت لبنان اتفاق میفته بگیرند. و نکته خیلی ظریف دیگر این هست که جالبه این ذهنیت رو توضیح بدم. یکی در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون همین آنتونی لیک کاندیدا شد که ریاست CIA رو به عهده بگیره. میدونید که رسمه که این سمت ها باید در کنگره در سنای آمریکا اونجا جلسه سوال جواب برگزار بشه، از اون اعتبار اون و صلاحیت اون باید اونجا مخرج شد.
بله.
در این جلسه بررسی صلاحیت این سمت خیلی زیباست این مطلب. ایران از هر لحاظ، از لحاظ دانش، تجربه، از هر لحاظ ایرادی به اون شخص نداشتن. یه ایراد اساسی گرفتن اون هم این بود که چون این در داستان قتل عام‌های بروندی روباندا خیلی حساسیت انسان دوستانه نشون داده بود، یک همچون کسی شایستگی احراز این سمت رو نداره و به همین اعتبار هم ردش کرد. حالا برمیگردیم به ایران، به ایران خودمون. گفته شما منو به یاد این نکات انداخت که بله، این حرکت ملی که گفته میشه حرکت قومگرایانه است، حرکت جدایی طلبانه است، حرکت کوچک کننده است، حرکت ارتجاییه. ما داریم میریم برمیگردیم به طرف شرایطی که در افغانستان هست که دعوای پشتون و بلوچ و تاجیک و ترکمن و بعد هزارها رو دارن که به جز اون، تازه وقتی شما میرید داخل پشتون ها میشید، انواع قبیله های ریز دروش هست که حاضرن خون هم دیگر رو بریزن به خاطر تفاوت های قوم و قبیله ای که دارن، یا شرایط شبیه در پاکستان هست و اونچه که مثال زدم در عراق هست.
بله.
افتخار ما ایرانی ها به این هست که زمانهای بسیار طولانی است که از این مرحله گذشتیم، گرچه هیچ وقت نبودیم، جنگ های مثل حیدری نعمتی در ایران ما بوده که دعوای شیخی و متشعبه داشتیم، اما دعوای این که من مال فلان قومم تو رو میخوام بکشم رو معمولا نداشتیم.
بله کاملا.
در بخشای دعوای سنی و شیعه داشتیم که هزار افسوس بر اون، اما دعوای این که من مشهدیم تو اصفهانی و با هم باید به جنگیم وجود نداشته. و سخن خیلی روشنش حضور چهره های به شدت قوی و پرنفوذ و روشنی مثل ستارخانه که فارسی بلد نیست حرف بزنه، اما در نامش به این دوله میگه شازده، من وظیفه ایرانیتم حکم میکنه که این کارو بکنم.
بله.
من قصد دیگه ای ندارم. خیلی جالبه. و این آدم تمام تلاشش و تمام انرژیش و هستیش رو، میدونید که مرتب تکه کلامش این بود که من قربان مردم میرم، من نوکر مردم هستم.
بله.
و این تمام هستیش رو در کف دستش میذاره و تقدیم ملت ایران میکنه. اگر من در اون فضا فکر میکنم باید حواستم به این نکته جمع باشه. حالا
یا در تایید
از مبحث دور
شدیم یه خورده. بله برگردیم به مبحث. و چون ستارخان اشاره فرمودید و بعد جلسه گذشتم به شیخ محمد خیابانی، یکی از جملات شیخ محمد خیابانی به نقل خودتون که ایران را ایرانی باید آزاد کند.
دقیقا. بسیار جمله زیباییست که من اغلب مجذوب زیبایی این جمله می شدم. بله.
بفرمین جان قرابی.
خب تا کجا رسیده بودیم که رشته کلام از هم گفت شما
بفرمین؟ بله خواهش من به آقای شریعت مداری و بعد اینکه ایشون در اندیشه نجات پرستانه و قوم پرستی نبودن.
بیگمان این نه فقط این وصله به ایشون نمیچسبه، بلکه این وصله به اون حزب هم نمیچسبه، بلکه این وصله به اعضای حزب هم نمیچسبه. این فقط از ذهنیت بیمار این کسانی که این روزها با کمال گستاخی واقعیت هایی که به شدت به روشنایی جلوی چشم ماست، یعنی صبر نکردن ما بمیریم بعدن این کار بکنن و اون اسناد رو هنوز از بین نبرده، در همه خونه ها، در کتاب خونه ها، در آرشیو روزنامه ها، اطلاعات، کیهان، خود نشریه خلق مسلمان، همه اینها وجود داره، در اندیشه آدم های که عضو بودن نشون میده که این وصله ها مشخصن و قطعا به هیچ وجه من الوجود نه به آیت الله شریعت مداری میچسبه و نه به اون حزب میچسبه. ممکنه این سوال پیش بیاد که پس دعوا سر چی بود؟ من جواب من این هست که دعوا دعوای قدرت بود در رابطه با آیت الله شریعت مداری و در رابطه با حزب هم مثل هر حزب دیگه که برای کسب قدرت تلاش میکنه، دعوای سهیم شدن در قدرت و به دست آوردن بیشتر سهم از قدرتی بود که بعد از انقلاب میتونست در اختیار افراد و گروه ها قرار بگیره.
خیلی سپاسگزار جناب غربی، و چون به یکی دیگه از قسمت‌های بسیار حساس و با اهمیت این بحث رسیدیم که توضیح و شرح مفصلی رو طلب می‌کنه، و چون نمی‌خوام شما رو بیش از این خسته کنیم، اگر اجازه بفرمایید دنباله این بحث رو در همین جا، یعنی دعوا بر سر تقسیم قدرت یا نبرد قدرت رو، به جلسه آینده واگذار کنیم.
پیشنهاد بسیار متینی است، حتما این کار رو میکنیم و سر فرصت به این به ریزه های مسئله میپردازیم که انشاءالله هرچی بیشتر بتونیم ابهامات رو از بین ببریم و واقعیت ها رو روشن کنیم.
بله، خیلی سپاسگزار که لازم است. همونطور که اشاره کردید به چند دلیل، یکیش این که واقعا با این شعارهای تحریف کننده تاریخ و همینطور شعارهای عوام فریبانه و به ویژه حضور و نظارت شما در اون برهه از زمان به عنوان یک مسئول میتونه راهگشا و بازگشای بسیاری از ابهامات و ناگفته ها باشه.
همینطور به امید خدا خواهد بود.
شب شما خوش. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون
اوقات شنوندگانتون رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره نحوه تفکر و اندیشه آیت الله شریعت مداری و اهداف حزب خلق مسلمان و اینکه آیا این مجموعه در خط پانترکیزم و یا اندیشه های قومی بودند توجه می فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.